أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با بحث دیروز که در موارد شک در صدق اداء دین بر این که مثلا ما همون صد تومانی را که 30 سال قبل به بدهکار بودیم به مهریه همسرمان، الان هم بخواهیم همون 100 تومان را بدهیم، شک بکنیم که صدق میکنه بر این عدایدن یا صدق نمیکنه. برخی از آقایان فرمودند قاعده اشتغال جاری است یقتضی الاحتیاط. ما از قدیم مجرای براءت هست، این رو توضیح بدم. قاعده اشتغال به نظر ما دو شرط داره، اگر این دو شرط با هم جمع بشه قاعده اشتغال جاری میشه. شرط اول این است که شبهه موضوعیه باشد. شرط دوم این است که تکلیف به صرف الوجود تعلق گرفته باشد. مثلا مولا گفت تکلم، امر کرد به تکلم، به نحوی که یک بار تکلم هم مسقط تکلیف هست. خارجاً شک کنیم که آیا ما تکلم کردیم یا نکردیم. چون فرض کنید گوش من سنگین است و تلاش کردم تکلم بکنم اما نمیدانم اون چه از حلقوم من خارج شد تکلم بود یا صرفه بود، مجرای قاعده اشتغال معلوم. اما اگر شبهه موضوعیه نباشد و یا تکلیف صرف الوجودی نباشد، اینجا براءت جاری میشه. این در شبهه‌ای که موضوعیه نیست، مثل این که دیروز گفتیم نمیدانیم مولا که گفت اکرم عالمن مراد عالم دینی است یا مطلق عالم ولو ریاضیدان. شبهه مفهومیه، ما براءت جاری می کنیم از تعیین خصوص اکرام عالم دینی، براءت جاری می کنیم شبهه مفهومیه. و یا اگر شبهه مصداقیه بود ولی تکلیف انحلالی بود، مثل چی؟ مثل اینکه مولا گفته لا تفز من عرفات قبل از غروب شمس من یوم عرفه. من هم به نحو شبهه موضوعیه نمیدانم که حدود عرفات چیست. اشکالی ندارد از خیابان که عرفات قطعی است می آیم به اون خیابانی که مشکوک است که عرفات هست یا نیست. چرا؟ برای که لا تفز من عرفات یعنی کل ما صدق علیه انه افاظت من عرفات فیحرم، حکم انحلالی. شک می کنم که آیا این خروج من به این شارع مصداق افاضه من عرفات هست یا نیست. اگر مصداق افاضه من عرفات باشد، این هم یک حرمت مستقلی دارد در کنار اون افاضه های قطعیه از عرفات. ولی اگر مصداق نباشه برای افاضه، حرمت نداره. کل شیء لک حلال. شک پیدا میکنم در تکلیف زائد. نهی از افاضه های قطعیه از عرفات معلوم، نهی از این افاضه مشکوکه از عرفات مشکوک. گفت اما لا یعلمون کل شیء لک حلال. ما نحن فی هر دو جهت رو داره، هم شبهه مصداقیه و هم حکم انحلالی. در موردی که شک می کنیم آیا وظیفه ما اینه که 100 تومان بدهیم به این خانم، یا 100 تومان به شرط حفظ قدرت خرید آن، من در اینجا شبهم شبهه موضوعیه نیست، حتی شبهه مفهومیه هم نیست، شبهه حکمیت. یعنی نمیدانم دین من چقدر است. آیا دین من 100 تومان نابشرط است یا 100 تومان به شرط حفظ قدرت خریدار؟ اصلا نمیدونم چقدر بدهکار میکند مرا عرف و شرع. من اگر شک بکنم که بدهکارم به طبیعی فرض کنید خیاطی این لباس به مستعجل، یا بدهکارم به خیاطی کردن آن از نوع درجه یک، اونجا هم شبهه موضوعیه نیست. خب اصل عدم اشتغال ذمه من است به خیاطی کردن از نوع درجه یک. اصل خیاطی کردن اشتغال ذمه‌ام به آن معلوم، خصوصیت خیاطت از نوع ممتاز اشتغال ذمه‌ام به او مشکوک. این شبهه موضوعیه نیست. این شبهه یعنی حالا اینجا، یعنی این مثال فرض کنید شارع نمیدانم مرا بدهکار کرده است به خیاطت لا به شرط یا به خیاطت به شرط این که از نوع درجه یک باشد. شارع و عرف من نمیدانم مرا بدهکار کردن به کدام، به طبیعی خیاطه یا به خیاطت ممتازه. اینجا به این نگاه شبه موضوعیه. من نمیدانم عرف و شرع مرا به چه چیزی بدهکار کردن. اینجور فرض اینطور بکنید ها که نمیدانم شارع مرا بدهکار کرده است به خیاطت لا به شرط یا به خیاطت به شرط کونها ممتازتن. این که شک به نحوه شک که در حکم عرف و حکم شارع کنم میشه شبهه حکمیه دیگه. اینجا هم همینه. من شک می کنم که دین من طبیعی 100 تومان است یا 100 تومان به شرط قدرت خرید. فرض این است که شک در خارج هم که ندارم، شک دارم در حکم. ولی در قطعا درسته. نه فرض ایشان این است که در این شک می کنیم که عرف آیا پرداخت صد تومان را ادائده می داند یا نه؟ نه اینکه شک داریم ما چگونه قرارداد بستیم. من نمی دانم عرف حکم می کند در مورد این مهریه صد تومان به این که تو صد تومان بدهکاری یا صد تومان با شرط قدرت خرید بدهکاری. این نه منشأ شک در حکم عرف شارع هم اجازه بدید در فعل متعاقدین اگر شک داشته باشه اون میشه شبهه مصداقیه که الان عرض میکنم. اگر شک بکنیم در فعل زن و شوهر که چگونه مهر تعیین کردن، صد تومان لا به شرط یا صد تومان به شرط حفظ قدرت خرید، کلام در اینه که ما عرض میکنم دو حیث هست در اینجا. یکی این که عملا ما شک داریم در حکم عرف که آیا حکم میکند که تو بدهکاری به صد تومان به شرط حفظ قدرت خرید یا بدهکاری به ذات صد تومان لا به شرط، و این حکم عرف باید ممضا باشد توسط شارع. پس شک میکنم در حکم شرعی. یه لحظه اجازه بدید تمام بشه. من شک میکنم در حکم عرف که بدهکار میکند مرا به صد تومان لا به شرط یا به صد تومان به شرط حفظ قدرت خرید، حکم عرف به ما هوه که اعتباری ندارد. یعنی شک میکنم در این که حکم شارع به تبع عرف چگونه است. میشه شک که در حکم شرعی این حالا اینجوری یه اجازه میدیم الان تمام میکنم. نه اجازه بدید. پس یک مشکل در اینجا اینه که اصلا ما شک در خارج نداریم، شبهه موضوعیه نیست. بر فرض بگید شبهه موضوعیه، به قول آقا اصلا شک داریم که زن و شوهر اصلا مهر رو چگونه تعیین کردن. آیا ظهور عرفیه تعیین مهر این است که صد تومان به شرط حفظ قدرت خرید یا صد تومان لا به شرط؟ برفرض اینجور باشه که ما در فعل زن و شوهر شک کنیم، آقا همش که فعل نیست، گاهی اطلاف مال غیره، اونجا که شک در فعل خودم ندارم. من میدونم صد تومان این آقا را 30 سال پیش پاره کردم، اینجا که دیگه اینجا شک میکنم که عرف مرا بدهکار میداند به صد تومان لا به شرط یا به صد تومان به شرط حفظ قدرت خرید. اینجا که قبول دارید که شبهه موضوعی نیست، چون من میدونم صد تومان رو 30 سال پیش پاره کردم و میدونم اون وقت صد تومان واژه خونه میدادن. الان نمیدونم عرف مرا بدهکار میداند به صد تومان لا به شرط یا صد تومان به شرط قدرت خرید. این و تب قطعا قدرت خریدش هم از بین بردم دیگه. وقتی 30 سال پیش من پاره کردم این صد تومان را، صد تومانی را پاره کردم که این خانه محال می شد بخرید. الان که شک می کنم به چی بدهکارم، یعنی در حکم عرف و به تبع در حکم شرعی که امضا می کند نظر عرف را شک می کند، میشه شبه حکمیه. این میشه شبه حکمیه. در مورد ازدواج هم اگر به همین نحوه که شک داریم در حکم عرف، اونم میشه شبهه حکمیه و براءت از زائد جاری، استتاب عدم اشتغال ذمه به زائد جاری. اگر بگیم ما شک میکنیم در کار خود زن و شوهر که آیا اینها طبیعی صد تومان را مهر قرار دادن یا صد تومان به شرط حفظ قدرت خرید، خب اگر اینجوریه میشه شبهه مصداقیه. ولیکن عرض کردیم در شبهه مصداقیه همه جا که قاعده اشتغال نیست. اگر رسید نوبت به اقل و اکثر، خب براءت از اکثر جاری میشه. قاعده اشتغال در شبهه مصداقیه اینه که بدانم چه چیزی به عهده من آمده است، نمیدونم خارجا انجام دادم یا نه. میدانم من اجیر شدم، لباسی بدوزم از نوع ممتاز، لباس با سیاست درجه یک. دوختم این لباس رو، نمیدونم این سیاست درجه یک هست یا نه. خوب است، اینجاها میشه شبه مصداقیه. میدانم بدهکار شدم به خیاطت عالیه و ممتازه. نمیدونم آیا مصداقا این خیاطت من عالیه و ممتازه هست یا نیست. بله، اینجا خب قاعده اشتغاله. اما اگر ندانم که اجیر شدم به خیاطت لابشرط یا به خیاطت ممتازه، اینجا درسته شبه مصداقیه، تو من نمیدونم چجور اجیر شدم. اما اصل بدهکاریم به خیاطت معلوم، بدهکاریم به اون حیث و خصوصیت ممتاز بودن خیاطت مشکوک. اصل عدم اشتغال ذمه من است به اون خصوصیت زائده. براءت و استصحاب نفی میکنه اشتغال ذمه مرا به خصوصیت زائده. پس دو حیث در ما نهنفی هست به نظر ما در باب زمان کاهش ارزش پول. یک حیث اینه که در شبهه ما شبهه مصداقیه نیست. دوم اینکه شبهه مصداقیه هم باشد در کمان که در فرض شما که نمیدانیم عرف در زمان 30 سال قبل که میگفت 100 تومان مرد، ظهورش چه بود؟ آیا ظهورش 100 تومان با شرط قدرت خرید بود یا 100 تومان لا به شرط؟ بر فرض اینجور باشه میشه شبهه مصداقیه. ولیکن عرض دوم ما اینه که اینجا مجای اشتغال نیست، مجای براءت، چون دوران هم به این اقل نه اکثره. هزار تومان یقینا باید پرداخت بشه، مازادش مشکوکه. الاکثره دیگه میدونم هیچ که هزار تومان نه، اینجور فرض نکنید. از مالیت که 100% نیفتاده، بازم هزار تومان هست، یه ارزش مال هست. این خلط فرض بحث نکنید، مال هست. این راجع به بحث دیروز. اما ادامه بحث عرض کردیم در وجه ثالث که وجه های حائری هست، ایشون فرمودن که ما در خصوص غصب اوراق نقدیه قائل به زمانی. غصب اوراق نقدیه چرا؟ و اینکه آقا 1000 تومان زید را غصب کردی، 20 سال نگه داشتی یا طلب کردی، زامنی دیگه به زمان غصب. الان که 1000 تومان ارزشش کاهش پیدا کرده، فاحش هم هست، خب اگر بخوای به این آقا 1000 تومان بدی، عرض میگه تو اضرار زدی به او. بالاخره غاصب یا عین مال رو برمیگرداند یا اطلاق میکند، مثل را میدهد. در حال اگر بخواهد 1000 تومان بدهد به این آقای مالک، اضر را بهی، حالا اجازه بید اضر را بهی. و نگید آقا اونی هم که عبای عبا فروش را قطع میکند، موقع ارزان شدن به او پس میدهد، اونم اضر را بهی. ایشون گفته نه، من امن وصول نفع الی. ذهن تجاری رو بگذار کنار که میگه ما روزی 1,000,000 بابت بی پولیمون ضرر میکنیم، اینا تاجر صفتیه. ذهن عرف رو ببین، عرف نمیگه در کالاها که زیان زدی به طرف، اما در پول، در پول حیثیت تقییدیه و مقوم عرفی پول قدرت خریدشه، میگن اضر ربهی و ضامنه. درست الان بعدیشون فرموده انقل دولت اسکلاب چاک کرد، پول مردم از ارزش افتاد، اگر ربهم پس ظاهر است ایشان در جواب میگه که اگر دولت نبود کسی دیگه بود میگفتیم ظاهر است، اما دولت اغلاءن ولایت داره که اسکناس چاپ کنه، مالیت ببخشه به اسکناس، الانم از ولایتش استفاده میکنه، اسکناس بیشتر چاپ میکنه. به قول بنده خدایی میگفت که برادر ما میگه که برو از آشپزخونه مثلا پیاز بیار، به این راز میگه برگرد، میگیم آخه این چه کاریه؟ میگه خب مگه من خودم نگفتم برو، حالا من خودم میگم برگرد دیگه. اینم دولته، میگه من خودم پول را اعتبار بخشیدم، حالا خودم هم با اسکناس های زیاد که چاپ میکنم ارزشش رو پایین میارم. این در اندل، این اندل و غلا زمان آورد. اینم ایشون فرمیده، ایشون میفرماید نکتش همینه، نکتش اینه که ما میگیم لازمه فرمایش ایشون رو بگم. اگر یک حزب سیاسی آمد با تظاهراتی که راه انداخت، اعتصاب کارگران، اعتصاب دانشجویان، شرایط رو از نظر سیاسی در جامعه مضطرب کرد، ارزش پول کم شد، لازمه فرمایششون اینه که اون حزب سیاسی به جرم کاهش ارزش پول مردم، تمام مردم یه شاکی خصوصی میشن ازش، صف کشیدن دادگاه، هر کسی میاد میگه آقا من یه میلیون پول داشتم، این حزب علیه ما علیه با این اعتصاب و تحصنی که به وجود آورد ارزش یه میلیون من رو کرد 500,000 تومان. رئیس دادگاه میگه که 500 تومان به این آقا بدید. یا فرض کنید یک دولت، یعنی لازمه فرمایشیشون اینه ها، هم لوازمه شده، یا فرض کنید دولت قانونی رو یک دولت دولت کودتایی کنار زد، بعد اسکناس چاپ کرد، این دولت کودتایی بالاخره سقوط کرد، دولت قانونی برگشت، دیگه اون دولت کودتاگر که ولایت نداشته اندل عرف پول ها رو از ارزش انداخته با اسکناس جدید چاپ کردن، خب این ضامنه و باید پول های مردم رو بده. خب حالا لابد ایشون ملتزم میشه دیگه. ایشون فرموده هذا کله فی الغصب و شبه الغصب، اما در قرض و دین ما میگیم نه، 1,000 تومان قرض گرفتی ولو عمدن تأخیر کردی و ندادی، 20 سال گذشت، این اطلاق کلامشون این فرض رو هم میگیره، حالا که 20 سال گذشته اون 1,000 تومان رو میای پس میدی، خب در قرض فلکم رؤوس و اموالکم، فلکم رؤوس و اموالکم، آقای مقرض بیش از رأس المالت حق نداری، رأس المالت 1,000 تومان، آقا 1,000 تومان 20 سال قبل مثلش 1,000,000 تومان الان است. ایشون میگه که این که شد وچه اول، ما که قبول نکردیم این وچه، ما گفتیم نه مثل 1,000 تومان 20 سال قبل هم 1,000 تومان الانه، ما از باب اضرار گفتیم در سیره عقلا این اضرار زمان آوره، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام محمد را کردیم معیدش، اما در اینجا اصلا شارع گفته فلکم رئیس اموالکم، اصلا تحریم کردیم دائم بیش از رأس المال را از مدین بگیرد، حالا این فرمایش ایشون اشکالاتی داره. نه بالاخره قصد نکرده، بدهکاره. شبه قصد مثالش مثل اون حزب کذا بود که گفتیم لازمه کلام ایشان این است که اگر کاری کرد که پول ملی از ارزش افتاد باید بگیم زامنه، چون دیگه مثل دولت که نیست که ولایت داشته باشه بر اسکناس جدید چاپ کرده. به هر حال ایشون میگه بله لا تظلمون و لا تظلمون هم توضیح همون فلکم رو اوسان والکمه دیگه. بله نه دیگه میگه بیش از رأس المال نگیرید دیگه. خب یعنی رأس المال بگیر نبیشتر. بابا رأس المال فرض اینه گفتیم 1000 تومان الان مثل 1000 تومان 20 سال قبله، پس رأس المال این آقا 1000 تومانه. میگه فلکم رؤوس اموالکم بیشتر بگیری رباست. بابا این چه ربطی داره؟ تأخیر ظلمه، اما کلام در اینه که اون بیش از 1000 تومان الان بده فلکم رؤوس اموالکم. حالا اجازه بدید اشکالات فرمایش ایشون. یک، این که ایشان در کالاهای تجاری گفت عبای عبا فروش رو قصد میکنیم 20,000 تومان هر عبایی میارده، موقعی پس بهش میدیم که این عبا شده 10,000 تومان به خاطر، نه به خاطر اینکه عباها مندرس شده ها، به خاطر اینکه بازار افت کرده. ایشون میگه اینجاها استاد ما هم فرموده که اینجا اون آقا ضرر نکرده، عدم النفعه. والا آی صدری که ما میشناسیم اینو نمیگه، آی صدر گفته که بعضی از ضررها عند عرف خاص ضرره، نه عند العرف العام. مثال نزده به کاهش قیمت کالای تاجر، مثال اگر بخوایم بزنیم مثل اونی که عدم النفعه. یک کسی، یک تاجری میخواست چیزی را بفروشد سود کند، ما آمدیم تبلیغ کردیم نداشتیم اون اجناس را بفروشد سود کند، و الا قیمت اون اجناسش رو ما ارزان نکردیم. او میخواست عبای 20,000 تومانی را بفروشد به 25,000 تومان، ما آمدیم دادیم اونا را به 22,000 تومان، هیچ چیز از اون نخرید. ولی این عدم النفع. اگر هم اون تاجر بیاد دیگه تو به من ضرر زدی، این ضرر در عرف خاصه. اینو میگه. و الا در کتاب خم صریحا میگه آیستر که اگر تاجری همین عبا فروش خمس این عباها رو داده بود، بعد این عباها که خمسشو داده بود گران میشد، اون ارتفاع قیمت چون به غرض تجارته میشه فایده. حالا اگر تنزل قیمت بعدم پیدا میکرد میشه ضرر. نه خیر، بعد از این که عبایی که من با پول مخمس خریدم 20,000 تومان میخوام بفروشم شد 30,000 تومان، 10,000 تومان فایده صرف میکنه، ولذا آخر سال باید خمس بدم. ولی اگر دو مرتبه، ولی اگر این 20,000 تومان که رفت رسید به 30,000 تومان دو مرتبه برگشت، یا 20,000 تومان شد یا 15,000 تومان شد، عرفا میگن ضرر کرد. بله ضرر به لحاظ اون زمان ارتفاع قیمتش. ببینید حد اقل اگر از قیمت خرید کمتر بشه که مسلم ضرر صرف میکنه. میدانم اگر عبایی که من 20,000 تومان خریدم بخواهم تجارت کنم بشه 30,000 تومان قطعا فایده کردم، بشه 10,000 تومان که اینه که این مسلمی که قطعا ضرر کردم. حالا من میگم اگه 30,000 تومانم بشه بعد بیاد دو مرتبه بشه 20,000 تومانم، به لحاظ اون روزی که 30,000 تومان شد نسبت به پارسال، پارسال 30,000 تومان شده بود، عبایی خریدم، حالا عبا نگید که نمیمونه، فرض کنید یه چیزی که میمونه، کتاب خریدم، 1000 تا کتاب مکاتب خریدم، دونه ای به فرض کنید که 5,000 تومان خمسش هم داده بودم، سر سال شد 10,000 تومان. گفتن علما خمس بده، ارتفاع قیمت خمس بده. نگه داشتم، بلکه به امید دارم که امسال بشه گرونتر، بشه 20,000 تومان. نشد، برگشت به همون 5,000 تومان قیمت خرید. خب امسال ضرر کردم دیگه. مکاسبی که آخر سال گذشته 10,000 تومان بود، امسال برگشت شد 5,000 تومان. خب من 1,000 تا مکاسب داشتم، هر کدوم 5,000 تومان ضرر کردم دیگه. ولذا میگن این ضرر رو با اون ربح‌های دیگر کسر و انکسار بکن، این ضررت رو با اون ربح‌های دیگه که تو کتاب رسائل کلی سود کردی کسر و انکسار کن، نتیجه نهاییشو به ما بگو. بالاخره با اون سودی که در کتاب رسائل کردی، با این زیانی که در کتاب مکاسب کردی، کسر و انکسار کن، آخرش بهت بگیم خمس به گردنت میاد یا نمیاد. این خود فقها ها در بحث خمس گفتن. و بلا اشکال آدمی که میره کتاب مکاسب رو میخره فرض کنید به یه قیمتی، بعد از اون قیمت خرید ارزان میشه، این که مسلم ضرر کرده. و اگر ارتفاع قیمت بعدی پیدا کنه، دو مرتبه برگرده به اون قیمت خرید. این هم اگر تاجر باشه، عرف عام میگه ضرر کردی، چون به قصد تجارت میگردسته، عرف عام میگه ضرر کردی. شاهدش اینه که بگرون شدنش میگن این آقای تاجر سود کرد. خود آقای صدر هم نظرش اینه، تو فقه در بحث خمس گفته. پس ایشان که میگه اصلا ضرر صدق نمی کنه، این عبا فروش که عبایش را ما قصد کردیم در حالی که 20,000 تومان قیمت داشت، الان داریم بهش پس میدیم در حالی که 10,000 تومان شده، این عبا فروش هر چی میگه من زیان کردم، میگیم نه، او تو را میگه سود نکردی، میگه مرد حسابی دیگه زیان چی میشه؟ عباهایی که 20,000 تومان ارزش داشت الان شد 10,000 تومان. اگر اون عباها میشد 30,000 تومان، میگفتی سود کردی خمسشو بده؟ میگی ماره. میگه خب عجب، اون عباهای 20,000 تومان شد 10,000 تومان، نمیگی ضرر کردی؟ ضرر کردم دیگه. کسی که برای تجارت یه چیزی رو نگه داره، ارتفاع قیمتش سوده، بعدن هم که کاهش پیدا میکنه اون قیمت، اونم ضرره. و کسی هم که از قیمت خرید کمتر بشه جنسش، حتی اگر تاجر نباشه، اون میگه ضرر کرد. خونه خریده به 100 میلیون، خونه ارزون شد، اومد شد 80 میلیون، خود میگه ضرر کرد دیگه. ولی که 100 میلیونش داد، الان خونش 80 میلیون میارده، ولی به قصد تجارت هم نباشه. پس اگر از قیمت خرید کمتر بشه، چه تاجر چه غیر تاجر، خود میگن ضرر کردی. کلیت هم داره. و اگر از قیمت خرید کم نشه، ارتفاع قیمتی که پیدا کرده بود، ارتفاع قیمتی که بعد از خرید پیدا کرده بود، مثل اون مثال عبا 20 تومن بود، عبا فروش نگه داشت 30 تومن، بعد که بشه 20 تومن از مقدار قیمت خریدم کمتر نشه، باز ارد میگه تو ضرر کردی.
نه
ارد فعال، این عدم النفعه، اینه که میگه شما درست میفرمایید، اونی که سرمایه بگذاره ولی گرون نشه، اون میگه که امسال ما سود نکردیم، سود که نکرد، میگه ضرر کردیم، اون ضرر نسبیه، ضرر در عرف تجاری که میگه در عرف تجار کسی که 100 میلیون سرمایه میگذاره اگه در ما 1 میلیون اقلا درآمد نداشته باشه این ضرره، خب بره پولشو بگذاره تو بانک سود سپرده بگیره که بهتره، عرف تجار اینو میگه، اینو قبول داریم، این ضرره در عرف خاصه. اما اینجور مثال داریم میزنیم که این تاجر عباهایی رو خرید 20,000 تومان، بعد الان شده 10,000 تومان، بابا هر عرفی میگه ضرر کرد، ولی به تو بحث خودی این ضررها رو حساب میکنن، کسر و انکسار میکنن، با بقیه یه نرخاش مجموع رو حساب میکنن ببینن چقدر سود خالص داره. و بلکه غیر تاجر هم عرض میکنم اگر از قیمت خرید کمتر بشه غیر تاجر هم میگه ضرر کردم. غیر تاجر اگر بره خونه ای بخره 100 میلیون بعد بشه 80 میلیون ولو به قصد خونه سکونته، اما اونگه ضرر کرده، بابا اون حساب میکنه، اون اصلا ضرر چون سلامتیشو میبینه. این آقا مثال ها رو قاطی نکنید، اون چون اگر صبر میکرد تا حالا که میمرد، یه میخواد چیکار بکنه برای بعد از گور، برای گورش میخواد کلیه، میتونه صبر کنه، یک ساعت زودتر رفت کلیه خرید 1 میلیون، یه ساعت بعد کلیه شد 100,000 تومان. آره میگه ضرر کردم، چون کلیه ای که هنوزم وصل نکردن، هنوزم فصل رو وصل نکردن، میگه ضرر کردم دیگه، کلیه شد 100 تومان دیگه، 1 میلیون دادم یه کلیه 100 تومان شد. حالا اجازه بدید، پس این فرمایششون درست آزا اولا و ثانیا این که ایشان فرمود که اضرار صدق میکنه، کسی که 1,000 تومان دیگری رو ببره بعد از 20 سال بده، ما هم قبول داریم اضرار صدق میکنه، بالاترش هم قبول داریم. کی گفته این اضرارهایی که در ارزش اموال هست اینا مورد زمانه؟ کی گفته؟ بله؟ سیره عقلاییه که ثابت نیست حداقل در زمان شاره، میمونه لا ضرر و لا ضرار، سیأتی قریبا انشاءالله که این لا ضرر و لا ضرار تمسک بهش خلاف مبنای خود آیه حائریه. خود آیه حائری در مواضع متعددی گفته با لا ضرر نمیشه اثبات زمان کرد، مگر عقلا در زمان شارع بگن شما ضامنی، بعد بگیم شارع اگر تخطئه بکنه عقلا را موقف ضرری میشه. خود ایشون اینو میگه، خود ایشون در همین فقه العقود داره، در اصول هم شاید داشته باشه، در لا ضرر میگه لا ضرر و لا ضرار، در حد طور کسوب هم داره و اون بحث فقه العقود میگه لا ضرر و لا ضرار ابتداعا اثبات زمان نمی کنه، عقلا در زمان شارع باید حکم زمان بکنن، بعد بیاییم با لا ضرر بگیم اگر شارع رد بکنه رد اشاره موقف ضرری، باید اثبات کنید عقلا ضامن میدونن برای ما ثابت نیست عقلا ضرر مالیتی رو، ضرری که در مالیت در کم ارزش شدن پول هست ضامن میده. اما و این هم که ایشون راجع به دولت گفت و این نیست، دولت رو ما قبول داریم، عرضه و تقاضا، دولت اسکناس زیاد عرضه میکنه به بازار،
با قانون عرضه و تقاضا استناسه تو جیب شما عرضون میشه. اون از دهت عرضه و تقاضاست، رفتی به ولایت دولت و اینا نداره. اون از باب اینه که شما اگر پیرنایی که دارید قیمتش 5000 تومانه، هی پیرن از چین وارد کنن، همین پیرن شما میشه 1000 تومان. یه عرضه و تقاضا دولت استناس داد دست مردم و قیمتش بالا بود، هی عرضه کرد استناسه جدیده. قانون عرضه و تقاضا اسکناسه جیب شما عرضه شد. این به خاطر اسکناس تقلبی رو گفتن؟ آخه ایشون بحث دولت کرد اسکناس جدید چاپ بکنه، زمان نداره چون ولایت داره. ما میگیم نه، بحث ولایت نیست، چون قانون عرضه و تقاضا هست. این هم اشکال دوم به ایشان. اشکال سوم به ایشان اینه که که در قرض چی میگه؟ اضرار رو شخص دامن نیست. هازا اول الکلام. آقا شما بدهکارت نمیده دینتو، رفتی یه میلیون خرج کردی وکیل گرفتی تو دو میلیونتو زنده کنی، خب کی به شما ضرر زد؟ خب اون بدهکاری که به قولشون ظلم میکنه به شما، پول شما رو نمیده. از کجای دلیل فلکم رؤوس و اموالکم استفاده بکنیم که این آقای بدهکار ضامن 1,000,000 شما نیست؟ بابا این آیه میخواد بگه ربا نخورید، بس حرمت ربا. فلکم رؤوس و اموالکم میگه بابا و این توبتون، اگه توبه کردید از ربا خوردن اصل طلبتون رو بگیرید برید دنبال کارتون. در مقابل تحریم ربا چه ربطی داره به این که اگر ضرری بزنه مدین به دائن ضامن است یا ضامن نیست؟ اگر ببینید شما یه وقت میگید دلیل چیه؟ ایشالا اینو بعد بحث میکنید. کسانی که میگن ربا یعنی سود گرفتن، آقا این آقا به من ضرر زده، من سود نمیگیرم که. 1,000 تومن 20 سال قبل رو قرض کرد نداد، الان داره میده، به من ضرر زد، من دارم جلوی ضررم رو میگیرم، من که سود نمیخوام بکنم. این به قول جناب آقای هاشمی در اون مقاله‌ای که قبل از انقلاب رفت کنفرانس جده کجا بود اونجا خوند و مردم از اونجا خوششون اومده بود، همینو گفته. گفته این ربا نیست. من نمیخوام بگم این حرفا رو بل عقیدمه، میخوام بگم این بیان آقای حائری که فلکم رؤوس و اموالکم میگه که این اضرارهایی که مدین میزنه به دائن، ارزش پول دائن کم میشه، اینها گرفتنش توسط دائن از مدین حرامه، چون فلکم رؤوس و اموالکم درست نیست؟ فلکم رؤوس و اموالکم میگه ربا نخور، سود نگیر. اینجا بحث سود نیست، بحث اینکه بابا من دارم ضرر میکنم، من طلبکار که از دارم که گناه نکردم که طلبکار شدم، خب طرف پول منو برده بعد از 20 سال اومده میده، خب ضرر داره به من میزنه. این پرداخت این پول ربا معلوم نیست باشه. تا آیه اونو نفت کنه انشاءالله تطمیه کلام روز شنبه.